پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی به گرمی آفتاب از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم ایمن و سلامت باشید و با استقامت و اطمینان روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست. چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. برنامه‌هایی که در این پیام دوست تقدیمتون میکنیم شامل سوپ جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و با مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادها در تهیه برنامه‌های دلخواهتون با ما همکاری کنید. صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی رو هم فراموش نکنید برای اطلاعات راه‌های تماس و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست. به این صفحه یعنی www.persianbahaimedia.org سری بزنید و اطلاعات مورد نظرتون رو جستجو کنید. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های رادیو پیام دوست میتونید زیر اسم Persian BMS همراه باشید و در کانال تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. شنوندگان خوب رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید بشنویم از برنامه سوپ جوجه برای روح و حکایت‌های خوب و تأمل برانگیزی از عشق و مهر و دوستی.
همراهای عزیز وقتتون بخیر. حتما خیلی از شما با داستان‌های سوپ جوجه آشنا هستید. داستان‌های زیبا و الهام بخش. توی این برنامه داستانی از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون انتخاب کردیم. این داستان جعبه سیاه کوچک، با هم بشنویم.
وقتی یکی از عزیزان تو از دست میدی، بالاخره یه روز مجبور میشی وسایل و متعلقات مربوط به اونو جمع و جور کنی و این دقیقاً همون کاریه که خیلی سخته و آدمو دوباره یاد غم از دست دادن اون شخص میندازه. پدر دبی زمانی که اون 5 سالش بود همسرشو از دست داد. برای همین برای دبی هم پدر بود و هم مادر. متاسفانه وقتی که اونم به سرطان کبد مبتلا شد و تو سن 75 سالگی از دنیا رفت، دبی واقعاً از غم از دست دادن پدرش ضربه شدیدی خورد. دبی ساده لوحانه فکر میکرد که پدرش تا ابد زنده میمونه و همیشه کنارشه. حالا بعد از رفتنش دیگه مجبور بود که کمودا و کشوهای اتاق پدرشو یه نگاهی بندازه و وسایلاشو یا دور بندازه یا به کسی ببخشه. البته هیچ وقت کسی نمیتونه دقیقاً بدونه که چه چیزیو میشه به یه آدم محتاج بخشید. ولی خب به هر حال اون شروع کرد به بازرسی اتاق پدرش. زمانی که دبی خیلی جوان بود، هر وقت از پدرش پول میخواست، پدرش پشت در اتاق ناپدید میشد و بعد از چند لحظه در حالی که پول مورد نیاز دبی تو دستاش بود، جلوی در اتاق ظاهر میشد. دبی هیچ وقت نفهمید که این پولا از کجا میاد و با تعجب پیش خودش فکر میکرد.
من واقعا سردر نمیارم. اتاق بابام چطوری همیشه میتونه همه نیازهای مالی منو تامین کنه؟ خیلی عجیبه.
یه روز که پدر و خواهر دبی داشتن با همدیگه حرف می زدن، ناخواسته صدای اونا رو شنید.
بابایی، من خوام کفش بخرم. $20 کم دارم. میشه لطفاً بهم پول بدید؟
برو تو اتاقم بابا. تو همون کشو اولیه، اون پولی که میخوای از توی جبه سیاه برش دار.
وای بابایی، مرسی. ازت ممنونم.
یعنی چی؟ چرا بابا همچین اجازه‌ای به من نمیده که منم یه نگاهی به جبه سیاه بندازم ببینم چی توشه؟
یا دبی خیلی کوچیک بود که پدرش اجازه نمیداد که یه نگاهی به جعبه سیاه بندازه و ببینه تو اون چیه، یا اینکه خواهرش امتیاز ویژه‌ای داشت که دبی از داشتن اون محروم بود. به هر حال این جعبه سیاه به وسوسه ذهن دبی بدل شده بود. سالیان سال فکر و ذکر دبی رو به خودش مشغول کرده بود.
خدایا، یعنی این جعبه سیاه چیه؟ یعنی چه گنجی تو اونه؟ من کی اجازه دارم یه نیم نگاهی به محتویات سحرآمیزمون بندازم؟
سالها گذشت. دبی بزرگتر شد و پدرش پیرتر. چقدر خنده داره که آدم انتظار داشته باشه پدر و مادرش برای همیشه جوون بمونن. موهای پدر دبی کم کم سفید شد. صورتش چین و چروک برداشت و قد و قامتش خم شد. اما کماکان وقتی که دبی رو می دید، خنده از روی چهرش برداشته نمی شد. اون روزی که دبی تو اتاق پدرش مشغول جمع کردن وسایل بود، حتی یه لحظه هم جعبه سیاهی یادش نبود. همه ی وسایل رو جمع و جور کرد. اتاق پدر خالی شده بود. آخرین کشو، کشوی میز کوچیک غذاخوری کنار تخت خواب بود. جزء لاینفک آخرین روزهای عمر پدر که جای تلفن و قرصا و عینکش بود. دبی به اون نزدیک شد و کشو رو باز کرد. یه دفعه چشمش به یه جعبه سیاه کوچیک افتاد، چیزی که اصلاً انتظارشو نداشت.
وای خدای من، جعبه سیاهه. همش تو خیالات خودم فکر میکردم که این جعبه سیاهه باید یه جعبه باشه که با جواهرات تزیین شده باشه و خیلی هم عجیب و سحرآمیز باشه. عجب. ولی با شناختی که الان بعد از سالها از پدرم دارم، این جعبه دقیقاً همون چیزی که باید میبود. دقیقاً همینطوری.
بله دوستان، اون جعبه سیاه یه جعبه فلزی پهن ساده بود با روکش چرمی که لبه‌های اون به مرور زمان پاره شده بود و انبوهی از ورقای کاغذ از اون بیرون زده بود. دبی با دستانی لرزان جعبه رو برداشت، در اتاق رو بست و محتویات جعبه رو روی تخت خالی کرد. اون چیزی که داخل جعبه پیدا کرد تمام خاطراتش رو دوباره زنده کرد. تمام مراحل زندگیشو، دوران کودکیشو، غم و اندوه و عشق و شادیشو. جعبه پر از آثار تمام اون چیزایی بود که پدرش در تمام طول زندگیش به اونا علاقه زیادی داشت.
وای خدا، ببین این اقنامه شونه. چقدر چیر و چروک خورده. خب ببینم این چیه؟ اوه آره، اینم گواهی فوت مامانمه. چقدر جالب، این سکه ها رو ببین. حتما اینا رو تو مراسم‌های خاصی از کسی گرفته که اینقدر براش ارزش داشته و اینجا نگه داشته. خب این چیه؟ یه نامه است. آخرین اسمیه. عجب، یه نامه تشکر از پدره. میشناسمش، اونم چند سال پیش از دنیا رفت. خدای من، فکرشو بکن، یه زمانی به پول احتیاج داشته، بابا هم بهش کمک کرده، اونم برای تشکر یه نامه نوشته. وای، عکس مامانمه با همون پیراهن زرده که بابا همش در موردش حرف میزد. چقدر قشنگه. واو، مامانم خوشتیپ بوده ها. وای، اینم عکس منه. ببین چند سالم بوده اون موقع. تقدیم به پدر عزیزم دبی. ببین چه دستخطی داشتم اون موقع. آه، ببین چقدر کارت پستال.
و نهایتاً کلی کارت پستال به مناسبتایی مثل کریسمس، روز تولد، روز پدر و غیره و غیره که دبی برای پدرش فرستاده بود. رو هر کدوم از این کارت پستالا یاد داشتی بود که دبی برای پدرش نوشته بود. تو اون یاد داشتا حرف دلشو با پدرش در میون گذاشته بود. صادقانه براش نوشته بود که چه احساسی نسبت به اون داره و چقدر دوستش داره. دبی تو اون جعبه بود و تمام خاطرات زندگیش و مادرش. هیچ پولی، هیچ بیمه‌نامه‌ای یا هیچ سند حقوقی مهمی تو اون نبود. اون جعبه پر بود از چیزای بی اهمیتی که فقط برای یه مرد ارزش و اعتبار داشت و اون مرد کسی نبود جز پدر دبی. فقط خدا می دونست که پدر دبی در طول عمرش چند بار این جعبه رو بیرون آورده. محتویات اونو بارها و بارها خونده و با خودش خندیده و گریه کرده. از شکل ظاهری نامه ها و جاهای انگشت رونا معلوم بود که پدر دبی بارها و بارها این کارو انجام میداده. دبی تا اون موقع نمیدونست که یکی از دارایی های گرانبهای پدرشه. جعبه سیاه اینو میگفت. و اون جعبه چیزی رو که دبی چند روز پیش از دست داده بود رو دوباره بهش برگردوند. اون روح و عشق پایان ناپذیر یه پدر به دخترش بود.
حالا دیگه این جعبه سیاه مال منه. وقتی که عمر منم به سر میرسه، بچه هم این جعبه رو پیدا میکنن. اونا هم چیزایی رو تو این جعبه میبینن که تو طول زندگیم برام خیلی ارزشمند بوده. اون موقع اونا هم روح و عشق منو تو این جعبه سیاه پیدا میکنن. و اون موقع است که کاملا متوجه میشن که مهمترین چیز واقعی تو زندگی همون عشقیه که ماها نسبت به هم داریم.
خب دوستای عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
با برنامه ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح که از رادیو پیام دوست پخش شد همراه بودید. تا بخش بعدی برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنید.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد. قدم های تو با خبر شد، من که سر خورده و خسته بودم، در این خانه آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد. سیاه برایت هست پیده می خواند ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
و این شما همراهان عزیز و همیشگی رادیو پیام دوست و این هم برنامه این چهار شنبه خبرنگار. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به میهمان برنامه امروز خوش آمد بگیم و گفتگوی بخش گزارش ویژه این خبرنگار رو آغاز کنیم، با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. احکام سنگین زندان برای اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. احضار کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمینیا سه فعال حقوق زنان به دادسرا. و محکومیت‌های سنگین و بازگشت شهروندان بهائی به زندان با وجود بحران سلامت. جامعه جهانی بهائی در اعلامیه مطبوعاتی اخیر خود می‌گوید دولت ایران در اقدامی مذموم علارغم وضع دشواری که همه مردم کشور در طی بحران جهانی بهداشت دچار آن هستند، موارد اذیت و آزار بهائیان را افزایش داده است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما روز شنبه پیش رو، یعنی سوم خرداد ماه برابر با 23 ماه می میلادی، پیروان آیین بهائی در سراسر جهان 177 سال روز اظهار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی را جشن میگیرند. رسالتی که 177 سال پیش، یعنی در نیمه قرن 19 میلادی، جنبش عظیمی رو به همراه داشت که به سرعت فرای مرزهای ایران گسترش یافت و قلوب میلیون‌ها تن از مردم جهان رو تسخیر کرد. رسالتی که ظهور پیامبری عظیم یعنی حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی رو بشارت داد که با تأسیس دیانتی نوین و تمدنی جهانی آرمان‌های دیرینه صلح و یگانگی و عدالت و برابری نوع بشر رو بر روی زمین گسترده خواهد کرد. در طی اولین سالهای جنبش بابی هزاران نفر از پیروان این آیین به شنیترین وجه به قصر رسیدند که اکثر آنان از فرهیختگان، اندیشمندان، عالمان و عارفان زمان خود بودند. اما اهمیت ظهور حضرت باب چه بود؟ چرا پیام او با مخالفت شدید روحانیون و حکومت وقت مواجه شد؟ و قیام سید باب چه تأثیری بر جامعه ایران گذاشت و چه تغییرات و ثمراتی رو به همراه داشت؟ پاره ای از پرسش هایی که در خبرنگار امروز و خبرنگار هفته آینده با دکتر سهراب کوروش در میون خواهیم گذاشت. در خصوص معرفی دکتر سهراب کوروش و دستاوردهای برجسته آکادمی و پژوهشی او به این مختصر بسنده می‌کنیم که دکتر سهراب کوروش هم‌اکنون معاون رئیس کل و دانشمند ارشد یک شرکت مشاوره محیط زیست در ایالت تگزاس در آمریکا هستند و تدریس در دانشگاه‌های پزشکی، کارشناسی ارشد روانشناسی، مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد در مهندسی هوافضا و دکترا در رشته حقوق محیط زیست بخش کوچکی از کارنامه درخشان علمی و پیشینه حرفه‌ای اوست. با هم به آقای دکتر سهراب کوروش از دوستان قدیمی رادیو پیام دوست خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سهراب کوروش، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. بی نهایت سپاسگزارم از وقتتون و از حضورتون در این برنامه.
خیلی از دعوت شما برای شرکت در این برنامه متشکرم و درود و سپاس خود را به شنوندگان عزیزی که به ما در این برنامه پیوستند تقدیم میکنم.
ممنونم آقای دکتر کوروش. همونطور که میدونید در آستانه گرامی داشته عید اظهار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی هستیم و گفتگوی امروز ما هم پیرامون همین رویداد هست. بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنم که اهمیت ظهور حضرت باب نه تنها برای ایران بلکه باید بگیم برای جهان چه بود؟
بین قرون و عصر گذشته در طی 3000 سال یا 30 قرن که برای آنها تاریخ مکتوب و نسبتاً مستندی در دست هست، هیچ قرنی به اندازه قرن 19 هم شاهد تحولات بنیادی در جهان و در همه زمینه‌های حیات مادی و معنوی جامعه بشری نبوده. کتاب‌ها و مقالات بسیاری توسط مورخین، محققین و پژوهشگران علوم طبیعی و انسانی در مورد تحولات و پیشرفت‌های قرن 19 نوشته شده، ولی بیشک تولد آیین بهایی که با دو ظهور به هم پیوسته و متوالی، یعنی ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله صورت گرفت، مهمترین و مؤثرترین رویداد دینی و معنوی و اجتماعی این قرن بود. رسالت حضرت باب دارای دو هدف کلی است. اول، ظهور حضرت باب به نفسه از سه جنبه دینی و اجتماعی و حیات انسانی حائز اهمیته. از جنبه دینی، ظهور حضرت باب اکمال و تحقق وعود و بشارات کتب مقدسه ادیان قبل، چه ادیان شرقی و ادیان ابراهیمی بود. میدانیم که در نیمه اول قرن 19 هم انتظار ظهور موعود این ادیان در شرق و غرب عالم شور و حرکت تازه‌ای به وجود آورد. در غرب، چه در اروپا و چه آمریکا، گروه‌های متعددی بر اساس بشارات تورات و انجیل منتظر رجعت مسیح بودند. مشهورترین آنها گروه ادونتیست بود که بر اساس محاسبات ویلیام میلر با استفاده از بشارات کتاب دانیال نبی و مکاشفات یوحنا تاریخ رجعت مسیح را در بهار سال 1844 میلادی تعیین کرده بود و این تاریخ کاملا مطابق تاریخ ظهور مهدی یا قائم موعود اسلام بر اساس بشارات اسلامی در نیمه سال 1260 هجری قمری بود. از جنبه اجتماعی ظهور حضرت باب ایجاد تحول اساسی در تفکر دینی و آزادی انسانها از قید و بند تقالید و تعصبات کورکورانه و حرکت در مسیر تکامل روحانی و معنوی بود. آثار و تعالیم حضرت باب تأکید بسیاری بر خردگرایی و تحقیق و تحریه حقیقت در جمیع امور دنیوی و روحانی دارد. از جنبه حیات انسانی حضرت باب تدین و دینداری را به رعایت اصول عالیه اخلاقی، مدارا با دگراندیشی و رهایی از اوهام و خرافات و عبادت خالص برای نزدیکی به حق، نه از بیم دوزخ و بهشت و تلاش در کسب علم و کمک به پیشرفت و تعالی جامعه انسانی تعریف کردند. هدف مهم دوم از ظهور حضرت باب رفع موانع فکری و عقیدتی و آماده ساختن جامعه انسانی برای ظهور حضرت بهاءالله. حضرت باب در عین اینکه خود مظهر ظهور الهی بودند، برای نقش مبشریت خود و آماده ساختن مردم برای استقبال از ظهور حضرت بهاءالله تأکید فراوان داشتند.
بله، خیلی ممنونم. چرا پیام و تعالیم حضرت باب با مخالفت شدید دوپایه قدرت مطلقه، باید بگیم، در اون زمان، یعنی روحانیون و حکومت مواجه شد؟
نفوذ طبقه روحانیون و شریعت مداران که در زمان سلطان حسین صفوی در ایران رو به افزایش نهاده بود، در دوران حکومت سلسله قاجار به اوج خود رسید و در زمان ظهور حضرت باب نفوذ و قدرت روحانیون که علما نامیده می شدند در همه زمینهای زندگی اجتماعی و اقتصادی، آموزشی و عدالت قضایی و حقوقی بلا منازع شده بود. روحانیون و علما شیعه در هر شهر و محله و قریه‌ای با حکام محلی در زمینه قدرت معادل بودند و رقابت می‌کردند و در بسیاری از موارد این حکام و زمامداران رو تحت نفوذ خودشون داشتند. این علما که در مناسب شرعی پیروان و مقلدان بسیاری داشتند، برای خود به انواع مختلف ثروت‌های هنگفتی گرد آورده بودند و از هیچ گونه فساد و بیرحمی و بی‌عدالتی ابا نداشتند. آنها که خودشون رو در دوران غیبت امام غایب نایب امام زمان می‌دانستند و تا ظهور امام زمان خودشون رو در اریکه و رأس قدرت می‌پنداشتند، کلیه منابع اقتصادی کشور را هم تحت کنترل خودشون درآورده بودند و برای خودشون اموال اجرایی داشتند که کوچکترین مقاومتی را با تهمت تجاوز از موازین فقهی در هم می‌شکستند و اگر شخص خاطی از پرداخت وجوه لازم برای بخشیده شدن خطاش خودداری می‌کرد، به توسط همان اموال با حکم صادره فقهی مجازات می‌شد. در چنین شرایطی با ظهور حضرت اعلی به عنوان قائم موعود اسلام، همه این مناصب و ابزار قدرت و منافع مادی با خطر جدی مواجه شد و طبقه روحانیون با احساس این خطر متحدن به مخالفت شدید با حضرت باب برخاستند. از آن طرف گسترش سریع تعالیم حضرت باب در تأکید به خردگرایی و حقوق انسانی در همه نقاط ایران و در بین طبقات اجتماعی از کارگر و بازاری تا علما و طبقات اشرافی و درباری به عنوان تهدید جدی برای حکومت مطلقه تلقی می شد. و اگرچه در طی 4 سال اول از ظهور حضرت باب عکس العمل فقها و روحانیون بیشتر به تکفیر و مخالفت با تعالیم حضرت معطوف بود و مخالفت طبقه حاکم و دربار تا حد زندانی کردن حضرت باب پیش رفت، ولی با اعلان رسالت حضرت باب به عنوان یک دیانت مستقل از دیانت اسلام و انتشار تعالیمشون نظیر استمرار ظهورات الهیه که یکی از مهمترین اصول اعتقادی این علما رو مبنی بر انقطاع فیض الهی و اینکه پیامبر دیگری در جهان ظهور نخواهد کرد و دینی به جز دین اسلام مورد قبول نیست رو نفی می کرد، باعث شد که طبقه روحانیون برای ریشه‌کن کردن امر حضرت باب به صورت جدیتری اقدام کنند. در همین ایام بعد از فوت محمد شاه، امیرکبیر که میخواست مقام ناصرالدین میرزا ولیعهد رو به عنوان شاه تحکیم کنه، برای کسب پشتیبانی روحانیون برای کشتن شخص حضرت باب و اضمحلال دیانت بابی و قلقم پیروان حضرت متحد شد و برادر خود رو برای اجرای این منظور به آذربایجان فرستاد. پس از شهادت معجزه‌آسای حضرت باب به این اکتفا نکرد و با قوای دولتی به جنگ پیروان اون حضرت که از طبقه مردم عادی و تجار و روحانیون بودن رفت و در سرتاسر ایران ده هزار نفر از پیروان اون حضرت رو به نحو بی‌رحمانه‌ای نابود کرد. روحانیون هم به سهم خودشون در همه نقاط پیروان حضرت باب را از مرد و زن و کودک خردسال توسط عمال خود و با برانگیختن مردم جاهل قتل عام کردند. بنابراین دلیل مخالفت شدید و خونین دو قدرت مطلقه حاکم بر ایران با حضرت باب و تعالیم حضرت باب به خوبی در زمینه تاریخی روشن و واضح است.
خب ما میدونیم که امر حضرت باب و تعالیم او در ایران به سرعت گسترش پیدا کرد. در مورد علت و یا عوامل این گسترش اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
ارزیابی تعالیم حضرت باب و تأثیر جنبش بابی در ایران مطلبی است که در طی یک قرن و نیم به علت مخالفت شدید مراجع مذهبی و مقامات دولتی ایران هیچ وقت به طور جدی و به روش علمی مورد پژوهش قرار نگرفته و اکثر مورخین و محققین ایرانی یا به علت تعصب مذهبی و یا آرمان سیاسی یا به علت ترس از مراجع مذهبی برخوردی منفی و مغرضانه نسبت به ظهور و تعالیم حضرت باب داشتند و یا در بهترین وجه آن را نادیده گرفتند. ولی در چند دهه اخیر بعضی از محققین در آثار خود با روش نسبتاً علمی و بدون غرض در تحلیل تاریخی و اجتماعی دو قرن اخیر ایران نشان دادند که گسترش و پذیرش تعالیم حضرت باب حرکت جدیدی در جامعه ایران به وجود آورد. بقیده بعضی از این محققین تاریخ اجتماعی ایران نهضت بابی محرک غلبه بر ساختار قرون وسطایی و مشوق مردم برای ایجاد حکومت دموکراسی و فضای باز فکری شد که خود یکی از عوامل مهم انقلاب مشروطه در ایران بود. و باز هم به علت محدودیت وقتی که در اینجا داریم، من فقط به نقل سخن یکی از محققین تاریخ اجتماعی ایران آقای فاضل غیبی در مورد اثرات ظهور حضرت باب بر جامعه ایران اکتفا می کنم که ایشان در کتاب رگ تاک می نویسد: یک چیز مسلم است که این جنبش در دوران اوجش بهترین فرزندان این آب و خاک را به خود جلب نمود و همه نیروی بالقوه ایرانی را بسیج کرده بود. در آستانه تحولات تاریخی جهان برآمدن جنبشی که از هر لحاظ در مقایسه با جنبش‌های ترقی جویانه کشورهای پیشرفته سربلند است. همو اضافه می‌کنه که در کوشش برای جمع‌بندی جنبش بابی و نقش تعیین کننده‌ای که در جریانات بعدی اجتماعی ایران بازی نمود، میتوان گفت که مردان و زنانی به پا خواستند تا مردم ایران را در آستانه ورود به دوران نوین از بار توان فرسایی که هزار سال بر دوششان سنگینی کرده بود رهایی دهند. مردان و زنانی دقیقاً برآمده از بطن این جامعه به کاری دست زدند که در پایان قرن بیستم هنوز هم اولین شرط ورود ایران به شاهراه پیشرفت و ترقی است. بیشک قرار دادن جنبش بابی بر تارک جنبش های مردمی و آزادی خواهان ایران کمترین ارجی است که میتوان برای این جنبش قائل شد. شگفت انگیز و غرورآمیز است که چگونه جمعی از جوانان این خاک به طرزی نبوغامیز توانستند در کوتاه‌ترین زمان جنبشی یک پارچه در چهار سوی ایران برپا دارند و در این راه به کمترین اشتباهی دچار نگردند. و بالاخره بهترین ارزیابی که از نهضت حضرت باب می شود نشان داد طبیعت مسالمت آمیز آن بود. فاضل غیبی اضافه می کنه که بار دیگر بر مبارزه روشنگرانه و اکیدن مسالمت آمیز به عنوان شیوه اصلی مبارزه بابیان پا می فشاریم. من فکر می کنم که بابیان و بهائیان در دفاع از حقوق انسانی خود در طی 1.5 قرن گذشته با مسالمت مقاومت کردند. فاضل غیبی باز هم اضافه می کنه که مسالمت جویی نه از سر ضعف بلکه نشانه قدرتی معنوی ورای ستیز جویی است. افتخار آفرین است که شیوه مقاومت مسالمت آمیز بابیان و البته بهائیان در 1.5 قرن تا به امروز توسط جنبش های مترقی در بسیاری از نقاط جهان به کار گرفته شده است و می دانیم که مقاومت مسالمت آمیز گاندی در هندوستان و دکتر مارتین لوتر کینگ در آمریکا از جمله مقاومت های مسالمت آمیز موفق در تاریخ بشری بود و اینها رو به گمان فاضل غیبی از مقاومت مسالمت آمیز بابیان و بهائیان نشأت گرفته.
ممنونم. در مورد تأثیر نهضت باب بر جامعه ایران از شما بپرسم و اینکه چه تغییراتی رو در جامعه این جنبش به وجود آورد.
همونطور که اشاره کردیم ظهور حضرت باب موجب انقلاب فکری و تحول عمیق و اساسی در دیدگاه‌های مذهبی و اجتماعی جامعه ایران شد. این تعالیم جدید روحانی و اجتماعی و اخلاقی که در آثار و کتب و الواح حضرت باب انتشار یافت سنت‌های خرافی و انجماد فکری و فقهی حاکم بر جامعه ایران رو به چالش کشید و جمع کثیری از مردمی رو که از خفقان اجتماعی و مذهبی به جان آمده بودند به خود جلب کرد. از جمله این تغییرات و تحولات نواندیشی و خردگرایی در تفکر دینی بود و من در اینجا فقط به صورت مختصر بعضی از این اصول و تعالیم رو نام میبرم. یکی از این تعالیم لغو مرجعیت مذهبی بود، زیرا ظهور حضرت باب تلیعه ورود جامعه انسانی به عصر بلوغ بود که در آن هر فرد انسان مسئول سرنوشت روحانی خودش است و احتیاجی به تقلید از انسان دیگری ندارد. آموزه مهم و اساسی دیگر همونطور که قبلا ذکر کردیم مفهوم استمرار ظهورات الهیه است و این در واقع مفهوم تحرک و تکامل روحانی در مقابله با ایستایی و تهجر روحانی است. حضرت باب می آموزند که همه ادیان بخشی از یک جریان تکامل روحانی هستند و همه پیامبران به عنوان مربیان روحانی واسطه وصول فیض الهی به جامعه بشری هستند و این تداوم فیض الهی هرگز منقطع نخواهد شد. این آموزه که فیض الهی موجب ترقی و سیر تکامل مدنیت جامعه بشری است خط بطلان بر مفهوم خاتمیت و انقطاع فیض الهی و انجماد ترقی روحانی کشید. آموزه دیگر تشویق به تحصیل علوم و بهره برداری از صنایع و خدمت به پیشرفت اجتماعی و خردگرایی است که حاصل آن ترک افکار خرافی نظیر مفاهیم غیر عقلانی در مورد روز قیامت و ساختار بهشت و جهنم و برعکس توضیح مفهوم صحیح این مفاهیم هماهنگ با علم و عقل سلیم است. آموزه دیگری رفع محدودیت های حاکم بر زنان و برابری حقوق آنان با مردان که کاربرد این آموزه به صورت عملی و با نهایت وضوح با اقدام شجاعانه و انقلابی برداشتن حجاب به وسیله حضرت طاهره در اجتماع بدشت به انجام رسید و پس از آن با آموزش زنان و مشارکت آنان در کلیه سطوح اجتماعی عملا ادامه یافت. آموزه دیگر برابری انسان هاست که با نفی و از بین بردن طبقه روحانی ملا و کشیش و مفهوم مجتهد و مقلد و نهی استفاده از منبر صورت گرفت. آموزه های مهم دیگری هم در زمینه اخلاقیات، نهی از خشونت، نفی تحمیل دین، نفی تکفیر افراد دیگر و لطافت و نظافت و خدمت به جامعه بشری، اینها همه از آموزه های مهم دیگری هستند که حضرت باب در آثار خودشون اونها رو بیان کردند. این به طور کلی در این وقت محدودی که ما داریم یک لیست محدودی از آموزه ها و تعالیم حضرت باب بود که موجب گسترش این تعالیم به سرعت در جامعه ایران شد.
سپاسگزارم آقای دکتر سهراب کوروش از وقتتون و از صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای که با ما و شنوندگان برنامه خبرنگار سهیم شدید. البته جای خوشحالی است که در هفته یا آینده هم شما رو در این برنامه خواهیم داشت و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. ضمناً پیشاپیش عید اظهار امر حضرت باب رو به شما تبریک میگم.
من هم متقابلاً ساروز بعثت حضرت باب را به شما و شنوندگان عزیز این برنامه تبریک عرض می کنم. از فرصت گفتگو با شما و شنوندگان برنامه شما سپاسگزارم.
ما به دنبال سحر می گردیم، ما به دنبال سحر می گردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر میگردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش، رو به سحرگاهی دنباله سحر میگردیم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برنامه های امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.